ما امام منصور به تو سلام میدم از دور، ایشالله که بشم محشر با نوکرای تو مشهور. سینه زن میدوزه از پیرن سیاهش کفن، میگیره انتقام خون تو را پای رکاب حجت ابن الحسن. لبیک یا منتظر،
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. با نام یاد خدا عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما بینندگان عزیز، میگم که حضرتتون خوب باشه، ایام به کامتون و ساعات و لحظات خوبی ان شاءالله سپری کرده باشید و جا داره باز هم که عرضی قبولی عزاداریاتون رو داشته باشم در این ایام محرم. خیلی ممنونی که در واقع شبکه جهانی حضرت ولی عصر اجل الله تعالی فرجه شریف رو انتخاب کردید و ملازم فرمایید. امیدوارم که تو پایان هم برنامه همراه ما باشید. امشب در واقع موضوعی که در خدمت شما بیننده عزیز هستیم در رابطه با این هستیم که موضوع عاشورا و ایران و ایرانیان که در واقع حالا گوشه کنار یه وقتایی مخصوصا ایام محرم که میشه یه شبهاتی ایجاد میشه و پیدا میشه و شنیده میشه از بعضی از اشخاص که امشب در واقع موضوع برنامه در واقع این است که در خدمت شما هستیم با حضور کارشناس محترم برنامه که معرف حضور همه شما سروران عزیز هستن جناب آقای دکتر حسینی عزیز که امیدوارم شما تو پایان برنامه همراه باشید و برنامه متوجه شد و انشالله قرار بگیره. جناب حسینی عرض سلام ادب، خیلی خوش آمدید.
و علیکم السلام و رحمت الله. بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند و تسلیت عرض میکنم هم ایام شهادت آقا ابا عبدالله الحسین علیه السلام رو و همچنین ایام که ایام اسارت اهل بیت آقا ابی عبدالله علیه السلام هست. انشاءالله که رزق و روزی ما در ایام محرم و عزاداری که داشتیم برای آقا امام حسین علیه السلام بخشش تبدیل بشه به توفیق زیارت اربعین. در خدمت شما هستم.
بسیار سپاسگزارم. در آستانه اربعین هم هستیم. دعای بسیار زیبایی انشاءالله که توفیق بشه همه عزیزانی که حالا توفیق شده رفتن از نزدیک زیارت کردن و اینکه حالا اون دست از عزیزانی که توفیق نداشتن انشالله که همین امسال این توفیق رو پیدا کنن و نایب زیاری ما هم انشالله باشن. خیلی ممنون از حضورتون هستیم که در واقع وقت گذاشتید و فرصت گذاشتید در این برنامه حضور پیدا کردید. جناب دکتر حسینی، همونطور که در آغاز برنامه عرض کردم یه وقتی شبهاتی اینگونه پیدا میشه که حالا مخصوصا در همون ایام عاشورا ما میشنویم یه سری چیزها رو که لازم است که در واقع خیلی کارشناسی تر و بهتر پاسخ داده بشه به این مسائل و این شبهات. این بحث اولی که میخوایم اینجوری برنامه در واقع آغاز کنیم، اصلا اینکه اصل اینکه بحث اعتقادات رو ما اگه بخوایم ببینیم، اینکه اصلا ضرورتی داره که ما نسبی هم داشته باشیم که و نسب ما و اون گذشتگان ما در واقع معتقد به یه دینی، معتقد به یه چیزی داشته باشن که و نسل‌های بعدی هم چنین اعتقادی بهش پیدا کنن. آیا اصلا چنین چیزی صحیحه؟ آیا ارتباطی با هم میتونه داشته باشه یا نه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خب گاهی دیده میشه همچین ادعاهایی مطرح میشود، مثل اینکه میگوین ما خب مسلمان به دنیا آمدیم، شیعه به دنیا آمدیم، اگر مسلمان جای دیگه به دنیا آمدیم مسلمان شیعه نمی بودیم. خب ما الان در دنیا افراد متعددی رو داریم که دارن تغییر رویکرد و تغییر منش میدن. این یک، هرچند بله غالبا جغرافیا است که داره مشخص میکنه چه کسی چه اعتقاداتی رو در بعد تولد حداقل پدر و مادرش دارن و خودش احتمالاً داشته باشه. اما نکته اساسی اینه که تفاوت تفکر شیعه با بقیه تفکرات این است که شیعه میگوید یک سری از اصول و مبانی رو باید تحقیق بکنید و به اون برسید و اعتقاد داشته باشید تا مقبول واقع شود. طرف میگه من مسلمان به دنیا آمدم، شیعه به دنیا آمدم. خب آیا انتظارم داری چون مسلمان و شیعه به دنیا آمدی صرف همین اعتقاداتت مورد قبول قرار بگیره؟ نه. اگر ما میگفتیم کسی که مسلمان و شیعه زاده است هر طوری که میخواد اعتقاد داشته باشه، هر طوری که میخواد رفتار بکنه، همین صرف ولادتش، منطقه جغرافیاییش تعیین کننده است برای او، خب بله این ایراد بهش وارد میشد. ولی ما میگیم ممکن است کسی امامزاده هم باشد، منحرف باشد، وسط جهنم باشه. از طرف دیگه این ادعا، یعنی این پرسش ادعایی از جانب این افراد، یه تناقضی با ادعای دیگرشون داره و اون چیه؟ اونم بحث نژاده. چطور شما میاد میگید که اگر من جای دیگه به دنیا میامدم مسلمان نبودم، مسیحی نبودم، چه نبودم، چه نبودم؟ خب چطور وقتی که بحث نسب که میشه نمیاد همین رو مطرح کنید؟ برخی میان به نسب خودشون مینازن، برخی از عرب ها مثلا به نسب خودشون مینازن، برخی ها آره، یعنی توی توهمی هستن که من چون عرب هستم بعد ویژگی های بهتری دارم دیگه چون عربم،
یا از قبیله فلان قبیله فلان.
خب اینم جبر جغرافیایی بوده. یا من مثلا در ایران به دنیا آمدم، ایرانی ام، افتخار میکنم صرفا به اینکه در ایران. خب اینم یک بحث انتسابیه. چطور تو بحث اعتقاد که شما میرسید ایراد میگیرید، ولی تو بحث نسب که میرسید افتخار میکنید؟ این بالاخره باید موضعی که داره این دو تا مسئله رو مطرح میکنه، این تناقض درش هست. بالاخره یا منطقه جغرافیایی تعیین کننده هست یا نیست. اگر تعیین کننده هست برای هر دو تاش در نظر بگیر، اگر تعیین کننده نیست باز برای هر دو تاش در نظر بگیر. این یک مسئله. اعتقادات شیعه، من روایت رو خدمت شما قرائت بکنم و بینندگان عزیز و ارجمند ببینید، در کتاب الاختصاص شیخ مفید، خب حالت الاختصاص بحث در موردش هست که آقا شیخ مفید نوشته، شیخ مفید کتابت کرده کتاب رو، یا نویسنده کسی دیگه بوده، بسیار از علمای ما پذیرفتن که الاختصاص برای شیخ مفیده و در کتب دیگه هم آمده، انحصارا در کتاب الاختصاص این روایت نقل نشده. ذیل شخصیتی به نام سعد ابن عبدالملک اموی، یعنی نسبشون چیه؟ ایشون اموی است، از بنی امیه است، از شجره ملعون است، از شجره خبیثه بنی امیه. روایت به این چنین است که دخل سعد ابن عبدالملک و کان ابو جعفر علیه السلام یسمیه سعد الخیر. این شخصیتی که از بنی امیه بود رو امام معصوم نامگذاری کرد، اسمش سعد بود، به سعد الخیر. و هو من ولد عبدالعزیز ابن مروان علی ابی جعفر علیه السلام. آمدن نزد امام معصوم و ایشون شروع کرد بود خیلی گریه میکرد، یعنی خیلی به قولی شاید اینطوری بگیم زنونه گریه میکرد، یعنی یک مرد با هیبت مردونه اما زار زار گریه میکرد. فقال له ابو جعفر علیه السلام، پرسید امام معصوم از ایشون که ما یو کیک یا سعد، دلیل این گریه چیه؟ قال، پاسخ از یک شخص که نسبش امویه، شجره ملعون است، یعنی یک شاخه از شاخه‌های درخت این خبیثه
شناخته شده است، کاملا همین‌شناسه.
قال و کیف لا ابکی و انا من شجره الملعونه، چرا گریه نکنم؟ من جایی به دنیا آمدم که پدر و مادرم شجرشون بنی امیه است، من شجره ملعونه، و اون شجره ملعونه که تو قرآن شجره ملعونه دانسته شده. خب ببینید یک کسی نسب بنی امیه. فقال له، کلام کلام امام معصومه، کلام حتی یک عالم و اینها هم نیست بر اساس این روایت، لست منهم، تو از اینها نیستی، انت اموی من اهل البیت. یک کسی از بنی امیه میتونه به جایگاهی برسه که امام معصوم او بفرماید تو از ما اهل بیتی. بله. مثل حالا اهل بیت بودن مشخص اینجا به چه معنی است، به معنی معصوم بودن نیست، مثل همون بحث اعتباری سلمان و من اهل البیت. بله. یک شخصی از بنی امیه، تو از ما اهل بیتی، آیا نشنیدی کلام حضرت ابراهیم رو که قرآن از او نقل میکنه که هر کسی از کسی تبعیت بکنه از اوست؟ تو از ما اهل بیت تبعیت میکنی ولو نسبت به بنی امیه میرسه، اما تو از ما اهل بیتی. اینطوریه، یعنی قاعده ها و قالب ها رو تشیع در هم میریزه. از دل شجری ملعونه یک شاخش میشه شاخه از اهل بیت به خاطر اعتبار تبعیت. ما از طرف این روایت و امثال این روایات رو داریم، یا مثل همون قضیه هور، فرمانده سپاه مقابله و روز عاشورا برمیگرده، متشکرم اتاق فرمان. و از طرف دیگه صریح آیه قرآن رو داریم در مورد چه کسی؟ فرزند مستقیم یک پیامبر الهی، مثل فرزند حضرت نوح. خب اون دوره‌ای که عذاب ظاهر شد بر مردم و حضرت نوح کسانی رو که ایمان آورده بودند داشتن نجات میدادن و سوار رو بر کشتی میکردن، یک عبارتی است خداوند خطاب به حضرت نوح علیه السلام فرمود، قال یا نوح، در مورد فرزند مستقیم حضرت نوح، قال یا نوح انه لیس من اهلک انه عمل غیر صالح، فرزند مستقیم حضرت نوح باشه، پیغمبر به دنیا آورده این رو باشه، از اهل تو نیست، اهل فرزندت هست از اهل تو اما نیست، اما کسی از بنی امیه است میشود از اهل بیت، یعنی به اعتبار همونی که عرض کردم از اهل بیت محسوب میشود، از پیروان اهل بیت محسوب میشود. نسب در اینجا تعیین کننده برای آخرت طرف نیست، وقتی که طرف خودش یک عملکردی داره و یک اعتقاد جدا و اعتقاد مستقلی رو داره. این منطق، منطق تشیعه، از مرده زنده بیرون می آورد و ممکن است زنده ای باشد که فرزندش مرده باشد. ما مثل مانند محمد ابن ابی بکر، شیعه خاص امیرالمومنین علی علیه السلام، خب مشخص است که وضعیت محمد ابن ابی بکر رضی الله عنه به چه شکل بوده، از لحاظ اعتقادی، از لحاظ پایبندیش نسبت به اعتقاداتش نسبت به امیرالمومنین و حق، اما خب بالاخره مشخص است که پدرشون هم روی کرده امیرالمومنین نسبت به پدرشون به چه شکل بوده. خب فرزند خلیفه اوله، باشه، عملش خودش در گروه عمل خودشه، در گروه پدر و مادرش هم نیست.
پس در واقع این انتخاب خودمون هست که، یعنی شخص
اصلا باید انتخاب خودمون باشه
که جایگاهی خیلی نمیشه برای تعریف کردی بگیم حالا چون نسبش اینجوری هست و اینکه به کجا میرسه و اینکه حالا چه شد. خب بسیار عالی، اینم بسیار در واقع هم مستند هم که دیگه واضح شد برای ما که جایگاه این نسب رو. بحث بعدی که جناب دکتر یه وقتایی هستش این که بحث این مراسماتی که در حال چون ایام محرم و صفر هم هستیم، این که بحث عزاداری برای موسی علیه السلام می‌خوایم، این که حالا بحث ایرانی ایرانی بودن، حالا موضوع برنامه هم در واقع اینجاست، می‌خوایم این نسبته چه جوری بوده، از کجا شکل گرفته و این چه جایگاهی در واقع داره نزد ایرانی‌ها مخصوصا. حالا الحمدلله همه جا به لطف و برکت رسانه‌ها خب پیداست که بالاخره ایرانیان برای این ایام مثلا ایام محرم چیکار می‌کنن، واقعا مثلا تمامی که به اصطلاح میگن گذاشته میشه همیشه. میخوام حالا از زبان حضرت عالی بیشتر بشنوی که واقعا این نسبت چجوری هست. بله
خب ببینید، بحث عزاداری در ایران، جغرافی ایران که دارم میگم، خب تو تاریخ جغرافی ایران متفاوت بوده و متغیر بوده، کم و زیاد شده، اما به صورت ثابت ما اگر بخوایم قبل از اسلام رو هم در نظر بگیریم، سنت عزاداری، برگزاری مراسم عزا در ایران باستان بوده، اصل مسئله بوده. حالا برای ابی عبدالله علیه السلام نبوده، درست، محتوا چیز دیگه‌ای بوده، اما اصل مجلسداری و اصل عزاداری رو ایرانی‌ها بلد بودن. سال‌های سال ایرانی‌ها، هرچند حالا محتوای مطلوبی نبوده، ولو حالا محتوای حداقل اسلامی که نبوده، قبل از اسلام بوده و طبیعی بوده که محتوا اسلامی نباشه، اما چارچوب برگزاری این مراسم رو
سبک خاص خودشو داشته، قاعدتا
یاد گرفته بودن، تجربه داشتن و این تجربه محتوای عزاداری برای ابی عبدالله به عنوان یک فرهنگ تزریق به این قالب شد و این شد که ایرانی ها شدن الگو در برگزاری مجالس عزا. و ریشه‌ای که عزاداری، یعنی سبک و برگزاری مجلسی برای عزا در ایران داشته، متحول شد با تزریق این فرهنگه، با تزریق این محتواه. یک ظرفی بود، این ظرفه درست شده بود، ظرفه خیلی زیبا درست شده بود، ولی محتوای خوبی نداشت. محتوا وقتی به این تزریق شد کامل شد. قبل از اسلام ایرانی ها عزاداری و مجلس عزا داشتن. حالا در مورد زیل سیاوشون و اینها قبلا من اسلامشون نشون دادم. علم داشتن، کتل داشتن، نوه خانی داشتن، بر صورت میزدن، لطف زنی داشتن، سینه زنی و امثال اینها رو داشتن. حتی ابو ریحان هم همین رو میاره و نقل میکنه. اما این قالب آمد یک محتوای درست گرفت. در کنار هم قرار گرفتن این قالب و محتوا کار رو درست کرد، کار رو محکم کرد. اینه که الان این همه رسانه، این همه افراد، این همه سرمایه گذاری، این همه قلم، این همه حنجره دارن چند سال علیه این عزاداری و دستگاه ابی عبدالله دارن تبلیغ میکنن، سال به سال موفق نشدن هیچ. آخه یه زمانی کسی یک فعالیتی میکنه موفق نمیشه، یه زمانی جواب عکس میگیره، یعنی تو دهنی میخوره. خودشون هم واقعا متعجبن، بابا ما دیگه چیکار بکنیم، بعد دیگه چه کار بعد انجام بدیم که نکردیم، دروغ بعد میگفتیم، خب گفتیم، اونها دیگه بالاخره کار رسانه سرمایه‌گذاری نباید میکردیم که انجام. خب چرا این؟ به خاطر اینکه ما هم ایرانی ها هم غالب و یاد گرفتن عزاداری رو و هم محتوای عالی برای این موضوع عزاداری دارن. خب من این مطلب میخوام بیارم بلد. نه از یک مسلمان شیعه معتقد و اینها، میخوام از یکی از افرادی که الان هم در قید حیاتن، اتفاقا ایشون استاد دانشگاه تهران هستن، جناب دکتر شیروین وکیلی. من تو برنامه دیگه تو بحث تاریخی به مطالبشون زیاد استناد کردم. اصلا هم عرق مذهبی دینی نسبت به تشیع ندارن که مثلا شما بگید اینو مطالبی که گفتن به خاطر حالا اون عرق مذهبی است. نه، بسیاری از موضوعات هم اختلاف نظر با هم دیگه داریم. اتفاقا همین مطلبی که میخوام نشون بدم توش یه جایی واقعا اختلاف نظره. اما کلیات بحث ایشون رو ببینیم چیه در مورد عزاداری.
بله.
ایشون این مطلبی رو منتشر کردن، عاشورا نگاهی مردم شناسانه، آقای دکتر شیروین وکیلی. بیش از 100 عنوان کتاب در مورد اسطوره شناسی و تاریخ ایران و باستانیشون دارن و حتی بعضی از اعتقادات اسلامی صراحتا اسطوره میدونن و اصلا واقعیت براش قائل نیستن. خب ایشون یه مقدمه میگه، هر سال با فرا رسیدن ایام محرم بحث و جدل‌های فراوان اینا رو بحث و جدل‌های در فضای مجازی در میگیره در مورد این عزاداری و عاشورا و علم و کتل و مجلس و هیئت و اینها. حرفی که ایشون میزنه اینجا این است، نخست حرف اولشون چند بند صحبت داره، حالا من نمیرسم همش رو بخونم، کسی اگر خواهد
بله
بخونم. نخست، مراسم عاشورایی در کنار نوروز، یعنی دو تا عنوان رو میاره، نوروز و عاشورا، مراسم عاشورا، همین عزاداری ها، از کهن‌ترین آیین‌های جمعی کجا؟ ایران؟ نه. اسلام؟ نه. شیعه؟ نه. از کهن‌ترین آیین‌های جمعی کره زمین است. اینا که به دنبال تاریخ و مباحث تاریخی میگردن، خب از قدیمی‌ترین آیین‌های کهن کره زمین یکیش این عزاداریه، مراسم عاشورایی ها، نه فقط عزاداریه صرف هم که ما بگیم منظورش قبل از اسلامه. بعد حوزه‌های تمدنی رو میاد نام میبره که چه اتفاقاتی اونجا افتاده. مفصل اگر عزیزان خواستن مراجعه بفرمایید، اون محل شاهدهامون رو ما نیاز داریم. در میان همه این آیین‌ها تنها مراسم عاشوراست که به ستودن انسانی جنگاور میپردازد. اصولاً آیین قهرمان شهید برای شرح روایت مرگ ایزدی یا انسانی شکل گرفته که مظلوم و بیگناه به دست نیروی اهریمنی کشته شده است. شهید همواره قالب اسطوره ایش چیه؟ شهید همواره در این روایت ها موجودی آزار دیده، ناتوان و شکست خورده است. قالب این بوده، اما عاشورا چیه؟ خواه همچون مانی پیامبر برهمن باشد یا همچون مسیح جلوه انسانی از خود خداوند، سیمای امام حسین، این امام حسین هم تعبیر رو داره استفاده میکنه، حالا اعتقادی نیست، در مراسم عاشورا اما متفاوت است و پهلوانی جنگاور را نشان میدهد که در میدان نبرد و شمشیر به دست کشته می شود. یعنی یک جلوه اقتداری آمیخته با این مظلومیت است. تفاوت عاشورا با بقیه اسطوره این چنینه. البته خودشون این نمونه‌ای میاره، میگه مثلا قضیه رستم و زریر و اینها هم این شباهت‌ها رو داره، اما یک وجوهی هم میاره که تمایز میگذاره بین باز عاشورا و مباحث دیگه. یه جمله داره بخش دوم، استخوان بندی آیین عاشورا در شکل عامش پذیرفتنی، معقول و سودمند است. پذیرفتنی، معقول و سودمند. میگه آقا کچه کچه ایشون داره میگه، می جامعه شناس هم هست ایشون، یک جامعه شناسه که تو بحث مباحث جامعه شناسی اتفاقا مباحث زیادی هم داره و مباحث دقیقی هم اتفاقا داره، باز دلالت دلیل نداره همین حرفاش رو مثلا قبول کرده باشه یا پذیرفته باشه، اما انسان محققی است حقیقتا.
درست.
نکته بعدی ایشون میگه که بخش چهارم، آیین عاشورا مثل بسیاری از آیین‌های مذهبی دیگر در ایران از این نظر شگفت‌انگیز و در جهان یکتاست که همه مردم، دقت بفرمایید ایشون یک روحانی، یک مرجع تقلید نیست، یک باستانگراست، یک اسطوره پژوهه، یک جامعه شناسه، میگه همه مردم در آن مشارکت میکنن. یعنی به همون شکل که همه ایرانیان مستقل از دینشان، بعد میاد میگه که در نوروز و مهرگان آیین‌های زرتشتی رو گرامی می‌داشتن، اینجا هم هست. خب می‌دونیم حجم مثلا مهرگان، الان شما برید تو خیابونم بپرسید از مردم مهرگان که خیلیشون واقعا نمی‌دونن، اصلا نمی‌دونن چیه فلسفه‌اش، ولی در مورد عاشورا ایشون میگه که طیف‌های وسیعی، ما پادشاهانی هم داشتیم برای عاشورا عزاداری کردن. و نکته دیگه‌ای که داره ایشون میاد میگه که 4 تا اصل و 4 استوانه داره بحث عزاداری عاشورایی، یکیش بحث قضا دادن هست، یکی دور هم جمع شدن هست، حالا تعابیری که ایشون استفاده کرده. میخوام بگم این حرف که عاشورا یه چیز استثنایی در دنیاست و عاشورا مبناش یک فرهنگ عمیقه، مبناش یک تاریخ با استوانه محکم در پشتشه، مبناش یک شیوه جا افتاده برای مردم ایرانه، این حرف حرفی نیست که شما بخواید بیاید با یه تهمتی که آقا برا قضا دارن میرن بیرون بخواید خرابش.
بله بله دقیقاً.
اینها حرفای شما، ادعای شما کف روی آب دریاست، کف روی آب اقیانوسه. اصل و اساس با وجود اختلاف نظر دیگه است همینه. یک پشتوانه محکم منطقی، عقلانی، اجتماعی از ابعاد مختلف و زوایای مختلف این مراسم عاشورا رو حفظ کرده در ایران و جاهای دیگه هم تصریف پیدا کرده و داره سال به سال بیشتر میشه. این که دیگه قابل انکار نیست، مگر اینکه کسی خارج از ایران نشسته باشه بخواد مثلا مباحث دیگه داخل ایران کسی باشه متوجه میشه که مسئله به چه شکل و به چه شیوه است. خب ما در خدمت شما هستیم.
شما دکتر اصلا بحث حالا قصه داده هم که فرمودید، یعنی در واقع ما یه وقتی نگاه میکنیم، اگه صرفا ما به این قضیه هم نگاه کنیم که همیشه ما واقعا شاهدش بودیم، بیشترین کسانی که بهره بردن تو این حالا ایام محرم بحث قضا و اینا هم که حالا واقعا کسی میکنیم نیاز داشتن، نیازمند بودن. حتی اقلی شما اگه میخواییم در نظر بگیم یه بودش رو نگاه کنیم، واقعا این که کمک به نیازمندان، کمک به کسانی که واقعا نیاز داشتن این بوده و این اشکالی هم این هم از برکات در واقع همین محرم. اشکال چه اشکال داره؟
اصلا اشکال داره که شما اتفاقا شما چرا همچین چیزی نداری؟ اگر شما زورتون میاد برای اعتقاداتتون پولتون رو خرج کنید، قضا بدید به مردم، خرج کنید برای اعتقاداتتون، خب شیعیان دوست دارن کار انجام میدن، چه در عراق باشه، چه در برخی از روستاهای محروم باشه، چه در جامعه‌ای باشه که و در جوامعی باشه، مناطقی باشه که اینها اتفاقا از لحاظ مالی هم شرایط خوبی داشته باشه، دوست داره برای اعتقاداتش خرج کنه. شما هم بیا خرج کن، کسی به شما گفته شما مثلا در کشور خارجی نشستی، خب شما چرا خرج نمی‌کنی پول خودت؟ شما داری اعتراضی انجام میدی که توانایی انجامشو نداری. اگر دست کردن تو جیب شما که در جای دیگه ای هستی، به زور یه پولی رو از شما گرفتن و جای خرج کردن که در خور نبود، شما بیا بگو چرا این کار رو کردی؟ مردم دارن جیب خودشون خرج میکنن و البته وظیفه حکومت هم هست، وظیفه حکومت های اسلامی وظیفهشون از بیت المال بر اساس اون طبع مردم، بر اساس اعتقاد مردم، بر اساس اون چیزی که مردم طلب میکنن و فضایی که مردم در اون ایام دارن، حتما باید اونجا. ولی عموم اینها به هر حال مخارجی است که خود مردم دارن، شما هم برای اعتقادتون انجام بدید. الان یک سری از جاها هستن، برخی از، حالا من اسم نمیارم، اما مثلا نوروز که میرن بازدید میکنن و اینها، یک سری جاهایی که عبادی باید باشه یه پولی رو میگیرن، مثلا یک تکی رو عنوان تبرک به اینها بدن، این مبلغی رو دارن از همه گردشگرها اونجا میگیرن به خاطر یک عمل عبادی که آقا عمل عبادی هم هزینه‌ای براشون نداره، ولی خب شیعیان میان نظری میدن به دیگران. ارمنی هم میاد شرکت میکنه، تو هم شیرین وکیلم تو حرفاشون داره، ارمنی میاد شرکت میکنه، ادیان دیگه میان، خود اهل سنت از وقتا میان خرج هم میکنن تو این زمینه. حالا داریم مواردی که از اهل سنت هم میان خرج میکنن. این ایرادها ایرادات درستی نیست و واقعیت همینه که در جامعه داره اتفاق میفته با این پشتوانه ای که در تاریخ ما داشت.
بسیار خیلی ممنون از شما. اگه موافق باشید شبهه دیگه در واقع ذهنیتی که خیلی وقتا مطرح شده و میشه، اون هم این هم تو حالا فضای مجازی بلخص خیلی از حالا کسانی که دم از این شبهه میزنن، اون هم این که میگن که امام حسین علیه السلام حالا عرب بوده و ما ایرانی ها عجم هستیم و ما قوم فلان هستیم. این که اصلا چه ارتباطی داره، چه لزومیتی داره، چه دلیلی داره که ما بخوایم برای کسی که حالا از یه قوم، یه طایفه و یه زبان دیگه، حالا نسل دیگه بوده، ما بخوایم اصلا برایش عزاداری کنیم؟ اصلا لازمش واقعا هست؟ نیاز هست؟ ما این کار 1400 سال پیش بوده و یک عرب این چنین. الان این شبه خیلی وقت مثلا برای نسلی که حالا سنشون حالا دهه 80 به بعد واقعا این ذهنیت هست، متاسفانه یه تنه نشستن این صحبت ها میکنن. یه پاسخی از جناب علی بشنویم.
ببینید در مورد اینکه ابی عبدالله علیه السلام آقا عرب بوده است، ما عرب نیستیم. اولا مسئله نژادی اینجا نیست، باید اول مشخص بشه شما منظورتون زبانه یا نژاد. منظورتون از عرب و عجم زبانه یا نژاد؟ این ما مشخصه. چرا؟ چون برخی از اینا میگن نه ما نژادمون نژاد مثلا آریایی. یه سوال میپرسم من، چه ضمانتی وجود داره که تویی که داری یه دارو میکنی نژادت از همون عربهایی که تهاجم کردن به ایران نباشه؟ شما یه نفر میاد توی مجلس عبی عبدالله شرکت میکنه، شما شرکت نمیکنید و تهاجم هم میخواید بکنید نسبت به این مراسم. شما اصلا دوتا داداشید، چه ضمانتی وجود داره تویی که داری میگی من عرب نیستم نسلت به همون عربهای مهاجم نرسه؟ چه ضمانتی وجود داره که نسل و نسب تو به مغولهای مهاجم نرسه؟ چه اعتباری وجود داره؟ شما به چی میتونید استمساک کنید و چه میتونید چنگ بزنید تمسک کنید که شما نسل و نسبتون از روسهای مهاجم نباشه؟ اینو باید مشخص کنن دیگه. بالاخره یا شما یه دی ان ای دارید که متمایز با اون دوست دیگه تونه، با اون رفیقتونه که دارید بهش ایراد میگیرید، با اون همسایتونه، یا نیست. اگر نیست، یه ادعاتون بر اساس چی؟ مسئله بعدی، وقتی میگید عرب، اگر منظورتون جغرافیاست، کدوم جغرافیا رو میگید؟ عراق رو دارید میگید؟ عربستان رو دارید میگید؟ یمن رو دارید؟ کجا رو دارید میگید؟ موقع شکل گیری ایران در همون دوره هخامنشیان، حداقل عراق در زمان خود کوروش و بعد از کوروش زمان کمبوجه و بردیا بود، قطعا در زمان داریوش و اینها، و الان منطقه تثبیت شده ایران به اون معنای سیاسی که عموما در مرکز آکادمیک همون ایران در دوره شکل گیریش و در دوره داریوش رو ذکر میکنن، این مناطق جزء ایران هست یا نیست؟ سوال دیگه. اون مناطق جزء ایرانی که شما میگید بوده یا نبوده؟ شما وقتی نقشه میکشید میگید این حکومت ما بوده و این دوره حکومتی ما بوده باید این احیا شود. خب بابا همون نقشه‌ای که تو داری میکشی، عراق و عربستان اینها جزء همون نقشه هست، مصر هم حتی جزء همون نقشه است، آفریقا هم جزء همون نقشه است. چطوری شما اینجا کارت گذاشتید جدا دارید میکنید؟ اگر منطقه شما ایران اصیل رو اون میدونید، پس اون مناطق هم، یعنی به این اعتبار امام حسین هم باید جزء همون مناطق ایران محسوب بشه دیگه. اون اعتبار مسئله بعدی، مگر ما برای خوب و بد بودن نژاده برامون مطرحه؟ یعنی شخصی ممکنه مثلا شما به کسی مظلومی رو ببینید در مثلا آفریقا، یک کودک مظلوم شما تصور کنید مورد ظلم قرار بگیره، مثلا بیفته در آب، مظلومانه مثلا بخواد غرق بشه، میگید بذار ببینم دی ان ای این بچه چیه، آیا دی ان ایش آریایی هست یا آریایی نیست؟
اگر هست من برم کمکش کنم،
اگر نیست اصلا یه سوال. اینا چون خیلیشون باستانگیران و سراغ بعضی از پادشاهان میرن. آقا داریوش که وقتی می‌خواست بجنگه با مردم ایران که دیگه کتیبه بیستون واضحه، آیا میگفت تو آریایی هستی یا نیستی؟ اتفاقا دقیقاً با قبایل آریایی می‌جنگه، دقیقاً با قبایل آریایی به اسم همون قبیله می‌جنگه، مثل سکاییه. خوب و بد بودن که با نژاد، بله یه کسی مثل هیتلر اینطوریه، میگه من نژادم این چنینه و نژاد کشورم من اینه، ما نژاد برتر هستیم، اونم آخر عاقبتش به جایی هم نمیرسه. و الان دیگه اصلا هیتلر بودن به عنوان یه توهین داره تو دنیا. یعنی طرف بعضی از کشورها مثلا حالا اسپیان ترکیه وقتی می‌خواستن تقبیر بکنن رئیس جمهور خودشون رو، میادن یک مثلا سیبیلی مثل هیتلر رو عکسش می‌نشینن، بعد میگفتن چرا این کارو که این توهینه. شما هم در تاریخ حل و حزم میشید شما که اینطوری دارید. ما نگاه می‌کنیم کی خوبه کی بد، کی مظلومه کی مظلوم نیست. بعد یه سوال، ما برای امام حسین عزاداری می‌کنیم؟ عزاداری ما یه وجه مقابلی هم داره. 50% عزاداری برای امام حسین، 50% دشمنیه با دشمنان امام حسینه. دشمنان امام حسین ایرانیان یا عربن؟ تو 50%ش بیا ما مشترک شو. آقا ما 50% عربی عبدالله رو ما باش داریم دوستی میکنیم، شما میگید چون عربه. حالا به هر دلیلی، حالا شما مثلا لابد آریایی اصیلی در نطفتون از همون موقع مثلا مونده و فریز شده رسیده، با این همین خرافات هم باشید، طرف مقابل عربی عبدالله 30,000 نفر عربه، غالبا عرب هم قطعا، غالبا و قطعا عرب هم. شما بیا به اینو ابراز دشمنی کن، بیا بگو چرا آدم مظلوم، چرا اصلا یه عرب، چرا یه مظلوم، چرا اونم شما نمیگیری، چرا همراهی میکنی با اون 30,000 نفر؟ آه سوال ما اینه. شما اینجا 200-250-300 نفر حالا با هر ملاکی بخواهم بگیرید سپاه عبی عبدالله رو میگی عرب هم اینا نمیخوام، بعد میرید دستبوسی و پابوسی و پالیسی یزید میگید یزید متشکریم که خودش عربه، فرماندهاش عربن، لشکریانش عربه. بابا منطق شما چیه؟ بالاخره ما اگر این طرف قضیه رو گرفتیم از 200-250 نفر به قول شما عرب دفاع کردیم، 30,000 نفر رو داریم لعن و نفرین میکنیم به خاطر
ظلم شما. این کدوم طرفی
هست؟ اما یه سری تهمت ها آمدن این وسط مطرح کردن، مثل اینکه گفتن امام حسین علیه السلام در جنگ با ایرانی ها بوده. ببینید با این زمان در تاریخ یه گزاره ضعیف داریم، بگیم ضعیفه، ممکنه درست باشه ممکنه درست نباشه، طریقی که ما به اون گزاره داریم میرسیم محل ایراد و اشکال. یک زمان یه گزارش جعلی داریم، مجعوله، دروغه، حضور امام حسن و امام حسین و امیرالمومنین در جنگ با ایران دروغ تاریخیه. امام امیرالمومنین علی علیه السلام فرزندش رو در جنگ خودش میفرمود نرو جلو، میفرمود حفظش کن، در نهج البلاغه است. بعد همین امیرالمومنین فرزند خودش رو، امام جانشین خودش رو برای مثلا خلیفه دوم برسه بیا تو ایران برو بجنگ. بعد چطور بوده که منطقه طبرستان شما میگید امام حسن و امام حسین تو جنگ شرکت کردن، در حالی که اینها محب امام حسین علیه السلام شدن و موقظ خلفا شدن؟ این دیگه از بازها در متعدد گزارش تاریخ در این زمین طبرستان و شیعه شدنش. نکته بعدی، خب بس دروغه، امام حسن و امام حسین علیه السلام تو جنگ با ایران نبود. آقا امام حسین به ایران حمله کرد؟ نه همچین چیزی نیست، دروغه این. اگر ما این همه گفتیم، آقا بیا نگاه کنیم، ما دونه دونه این گزارش ها رو بررسی کردیم، دونه دونه این گزارش ها رو اون دونه بررسی کردیم. یا گفتن امام حسین گفته فارس ها دشمنان ما هستن، شیعتون العرب و عدوون العجم، پس یعنی که بابا عرب یک اسم مدحی بوده استفاده می شده، حالا جدای از این دو نفر مجهولی که در سند همین روایت هست. اولا اینکه این ابی ابا عبدالله احتمالاً امام حسین علیه السلام نیست، امام صادق علیه السلام. این که هیچ. نکته بعدی، این عرب به معنای عرب نژادی که شما فکر می‌کنید نیست، چون در ترجمه‌اش می‌فرماید عرب بد باشد عجم است. یعنی چی؟ این دشمن ماست و در قالب عجمه. یعنی این گنگه، این طرف نمی‌فهمه زبان ما رو، زبان حق رو متوجه نمی‌شود. وگرنه خب مثلا اگه اینطوری بود دشمنان اهل بیت قرار بود که ایرانی‌ها باشن، خب حضرت سلمان فارسی من اهل البیت چی شد پس؟ بله، افراد دیگه‌ای که ایرانی بودن اینا چطور شدن؟ خب این هم تهمتایی بود که زدن، در حالی که دقیقاً برعکسه. یعنی هم اهل بیت علاقه ویژه، من دارم میگم علاقه ویژه به ایرانی‌ها داشتن، البته با دلیل، نه صرف نگاه.
در همون ویژه‌ای که فرمودید می‌خواستم اینا به چه دلیل فهم.
ببینید اهل بیت علیهم السلام، اولاً اینکه ایرانی‌ها یه تعبیری استفاده کردن، یکی از بزرگان ما که نجیب زاده بودن. ایرانی‌ها تو طول تاریخ خیلی دنبال حق بودن، بسیاریشون، نمیگیم همشون خوب بودن. در از لحاظ تمدنی، حداقل در خصوص برخی ظواهر تمدنی، یه سر و گردن نه به اندازه یه آدم، یه قد و قامت، دو تا قد و قامت از بقیه جاها بالاتر بودن. و یک علقه و علاقه‌ای بین ایرانی‌ها به دلیل اینکه دشمنان اهل بیت رو شناخته بودن، نسبت به اهل بیت وجود داشت. ایرانی ها وقتی که تهاجم عرب ها رو دیدن، تهاجم خلفا رو دیدن، فهمیدن هجوم به منزل امیرالمومنین یعنی چی. بخشیشون رو نمیگیم همشون، البته تصریحاتی رو نسبت به این داریم. و وقتی مقایسه کردن رفتار اهل بیت رو با خودشون، با رفتار خلفا با خودشون، اینا باعث شد این الغه به وجود بیاد،
ایجاد بشه.
چون میرفتن نزد امیرالمومنین شکایت میکردن از عرب ها، خب امیرالمومنین با این چارچوب عرب بسو میشه دیگه. عرب منصف میدونستن امیرالمومنین رو بر حق میدونستن، میگفتن این اینها عربا دارن به ما ظلم میکنن. امیرالمومنین میرفت اعتراض میکرد، عصبانی میشد، تعبیر روایت اینه که لباس خودش رو میکشید با عصبانیت، دستور داد اینا برید تجارت کنید، قوی بشید، از زیر یوغ این عربایی که دارن به شما ظلم میکنن بیاید بیرون، اینا که ظالمن بیاید بیرون. یعنی یک ارتباط دو طرفه ای از لحاظ عاطفی، احساسی و فکری بین اهل بیت علیهم السلام و ایران، بخشی از ایران قطعا هم ایرانی ها نبودن، برقرار شده بود که استمرارش همین شد که من و شما الان مشکی پوشیدیم اینجا توی ایران نشستیم و برای ابی عبدالله علیه السلام داریم صحبت میکنیم.
بسیار خیلی ممنونیم از توضیحاتتون. یه زودی بخش میبینیم برمیگردیم در خدمت شما. سپاسگزارم شما بیننده‌های عزیز، یه بخش میبینیم مجدد برمیگردیم در خدمت شما.
قامت پای تو ایستاده و پای محرمت، بی تاج و تخت هم به شهان فخر میکنن، هر ریز خار خان و گدای محرمت. Yes. Oh. قبل مموعی محرمت اغمت ایلی
بسیار ممنونیم از شما بیننده عزیز. جاده بازم آرزو کنیم که انشاءالله قبول بشه از داده همه شما عزیزان که وقتی تصاویر رو میبینید در واقع دلمون پر میزنه برای حرم حسین علیه السلام. انشاءالله نصیب بشه، قسمت بشه، به همین زودی محسن اربعین که پیش رو هست انشاءالله بریم به زیارت مرقد مطهر و شریف امام حسین علیه السلام. خیلی ممنون از شما که همراه ما هستید. بیننده شبکه جهانی عدد ولی از جلال الله تعالی فرج و شریف، بخش اول برنامه که در خدمتتون بودیم، موضوع برنامه همونطور که مستحضر هستید بحث عاشورا و ایران و ایرانیان هست که تقدیم شما بیننده‌های عزیز میشه. کارشناس محترم برنامه که جناب آقای دکتر حسینی حضور دارن، بخش دوم برنامه امیدوارم که با ما همراه باشید تا پایان برنامه، پاسخ به شبهاتی که در واقع این روزا گردایی میشنویم. خیلی خوب هست که بشنویم و پاسخ این شبهات رو از جناب دکتر حسینی عزیز. جناب حسینی، بخش اول فرمودید
جان سوالتون بگم. حالا ما این میان برنامه رو دیدیم، این نکته رو من گفتم بگم، خیلی بخوام واقعا صادقانه با مخالفین بگم. ببینید حیفه کسی بخواد جلوی امام حسین وایسه، به خدا حیفه. هم حیف از اون جایگاه است که امام حسین علیه السلام داره، هم حیفه کسی که خداوند او رو هوشمند آفریده، قدرت عقل بهش داده، قدرت فکر بهش داده، احساس و عاطفه داده، برای چنین موجودی برای خودش هم حیف جلوی امام حسین بخواد وایسه. واقعا حیفه کسی بخواد ابی عبدالله علیه السلام روز عاشورا تنها موندن، دیگه یارون رو از دست دادن.
بله.
چیزی کم نشد از ابی عبدالله، زیاد هم شد. الان هم همینه. اگر ما فکر کنیم ماها اگر بریم دور ابی عبدالله خلوت بشه چیزشون کم میشه، نه، از ما کم میشه. ابی عبدالله خدا رو داره. خب ولی واقعا حیف اگر یک کسی به خاطر لج با یکی دو نفر داره. بخواد لج با من نوعی، بخواد لج با فلان حاجی، بخواد با لج با فلان مدا جلو امام حسین و سلام، واقعا حیفه. برای خودتون هم حیفه. این بزنم رسید بگم. بعضی وقت آدم واقعا قصهش میگیره از بخیر. هرچند کمن، هرچند خیلی. و اینا میان و میرن و دستگاه ابی عبدالله علیه السلام هست و روز به روز پربارتر هم میشه. اما بالاخره با بهشون بگید دیگه حیف خودشون هستن، حیف خودشون، حیف کسی بخواد دشمن ما باشه.
بله بله همینطور گفت که دانی که چرا خانه حق گشته سیه پوش، یعنی که خدای تو عزادار حسین است. حالا خدا رو وقتی ما حسین علیه السلام داره دیگه نیازی به ماها نده و توفیق برای ماها قطعا که بتونیم در راه و روش و سیره حسین علیه السلام رو تو زندگیمون داشته باشیم. و چرا مثلی عرض کنم که فهمیدید که برگردیم به حث خودمون، یه نکته خیلی خوبی اشاره کردید. واقعا تصاویری که میبینیم ما کودکی که 5-6 سال بیشتر سن نداره، 7-8 سال بیشتر سن نداره، این چنان زجه میزنه، اش میریزه، این از واقعا عشق و علقه و علاقه و که واقعا به اهلی دل انسان تو وجود این کودکان نهادینه شده، واقعا انسان میمونه. اما بحث این که فهمیدید ایرانیان، میخوام بگم که این علقه وقتی ایجاد شد، وقتی که به وجود اومد که بین با اهل بیت علیه السلام با حسین علیه السلام، واقع عاشورا نقش ایرانیان واقعا چی بوده؟ عکس العمل در واقع بخوام بگم ایرانیان وقتی که این واقع، این اتفاق بزرگ تاریخی رخ داد، این اتفاقی که در واقع اونچنان برای نبی پیغمبر سلام الله علیه واقعا این اتفاق افتاد، اونچنان که ظلم بزرگی که در واقع در تاریخ روی داد، میخوام میگم که ایرانی ها نقشون چی بود، چیکار کردن موقع، چیکار میکردن، اکثر همانشون چی بود؟
ما یک گزارش داریم، این گزارش رو بر اساس یک منبعی است که نویسندش خیلی مشخص نیست، اما احتمال قرن پنجمی بودن این سند رو دادن. ما کتاب ببینیم، یه توضیح خدمتتون عرض میکنم، بعد عکسالا میدارم
میشه بشه استناد کرد که
حالا اینو توضیح میدم که چطور. ببینید عنوان این کتاب تاریخ سیستان هست، البته متأخر است نامگذاریش، اما خدمتتون عرض میکنم داستانش چیه. کتاب تاریخ سیستان شماره ثبتش هم مشخصه، هم لازم میفهمه، چاپ اول 1314، چاپ دوم 1352، یعنی برای بعد از انقلاب و اینها هم نیست. و البته بعدن دوباره آمده است، دوباره چاپ شده، تجدید چاپ شده، طبیعتاً احتمال زیاد تحت این عنوان تاریخ سیستان، تألیف در حدود 455، اگه 455 باشه میشه قرن پنجم. به تصحیح چه کسی؟ به تصحیح ملک و شعرای بهار. ملک و شعرای بهاره؟ بله معروف. خب این کتاب رو یک مقدمه‌ای داره، ده تهران به سال 1314 شمسی اومده چاپ شده این کتاب. مقدمه داره مفصل، من خلاصش رو عرض بکنم خدمت شما، مقدمه مصحح. این که میگه آقا این نسخه خطی پیدا شده بود، یک مطلبی در یکی از روزنامه آمده بود، پیگیری کردن به نسخه خطی رسیدن که این کتاب تاریخ سیستان هست. نویسنده رو احتمالاتی رو آوردن براش که مثلا فلان شخص باشه، اما قطعیت نیاوردن به عنوان که نویسنده چه کسیه، فقط در مورد این که بر اساس نسخه خطی و مطالب آورده شده در این کتاب قدمت تاریخی اثر حدود و حوالی همون سالا باشه، این رو قطعی میدونن و بدیهی میدونن ایشون، خاطر همینم احتمال قرن پنجمی بودن این مطلب رو دادن. بله. حالا ما خیلی تأکیدی از باب این که بگیم ما این وحی منزل است و قطعا درست است و اینها نداریم، فقط میخوام عنوان یک سند تاریخی، چون به هر حال یک منبع کهن نسبت بقیه متون حداقل در وسط تاریخ ایران محسوب میشود، جز منابع کهن. بله. بله. با این تخمینی که زدن محسوب میشود. در این کتاب صفحه شماره 98 کتاب یک مطلبی اومده، خب داره تاریخ سیستان رو گزارش میکنه. من صفحه 147 بود اگه بله همینجاها صفحه 140 بیاریم هلوش اونجا میشه، بر اساس پی دی افی که تو فضای مجازی هست و تصحیح آقای ملک الشعرای بهار. خب اینجا بحث این صفحه شماره 98، بحث این چاپی که من خدمت شما معرفی کردم، گزارش رو آورده خلا حسین علی رضوان الله علی داره. یه جایی من دیدم که نسبت به خلفارم ترزی و اینها داره که خب بحث شهادت ابی عبدالله علیه السلام رو مطرح میکنه، اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و آله باز اینجا ندارد. اینا یعنی که یک نویسنده احتمالاً موافق شیعی نیست، امامی نبوده احتمالاً. بله. و میاد قضیه عمر صدر رو میاره، بحث کربلا رو مطرح میکنه، بستن راه، بستن آب بر ابی عبدالله علیه السلام رو مطرح میکنه و اینکه ابی عبدالله علیه السلام تشنه به شهادت رسیدن روز عاشورا. و ایشون میگه که حالا تعبیری که در این کتاب آمده این است که چهارشنبه بود سال 61 هجری. صفحه بعد توضیحات رو تکمیل میکنه، اینجا هم ببینید زلجوشن لعنه الله سر حسین ابن علی رضی الله عنه، این تعابیر رو استفاده کرده. صفحه شماره 100 بر اساس این چاپ مطلبی آورده در مورد اتفاقات سیستان. من یه مقدمه بگم قبل از اینکه اینو بخونم. قیام توابین حدود 4 سال بعد از ابی عبدالله علیه السلام اتفاق میفته. قیام مختار 5 سال بعد. این داره اتفاقات سال 61 هجری میگه. اگر درست باشه مطلبی که آورده شده در این منبع، اتفاقات مال همون سال شده. خبر که رسید به سیستان. ایشون میگه که خبر آمد رسید که ابی عبدالله علیه السلام رو به شهادت رساندن. به مردم سیستان این خبر رسید. سیستان اون موقع طبیعتاً سیستان بسیار وسیع تر بوده نسبت به اون سیستان و بلوچستانی که الان تو ذهن ماست. بسیار افراد آمدن براشون گریه کردن و به هر حال وسط اسرا رو مطرح کرده با چه وضعیتی بودن و سر ابی عبدالله علیه السلام چه وضعیتی اتفاقاتی براشون افتاد. پس چون این خبر به سیستان آمد، مردمان سیستان گفتند نه نیکو طریقتی برگرفت یزید که با فرزندان رسول علیه السلام چنین کرد. پاره شورش اندر گرفتن، قیام کردن مردم بر اساس حالا این گزارش. خیلی از واسه سند تاکید روش ندارم اینو میگم. عباد اتنا عباد ابن یزیده. عباد سیستان هم به مردمان سیستان سپرد، یعنی حاکم رو بیرون کردن. چون اونجا سیستان هم تحت کنترل بنی امیه بوده. نایب یزید رو از اون منطقه بیرون کردن. انداختنش، یعنی طوری قیام کردن بر اساس این گزارش که اونو اخراجش کردن. اینطوری قیام کردن مردم سیستان. خب این قیام حتی قبل از توابی و قبل از مختار اگر اتفاق افتاده باشه. بعد برگشت فرار کرد رفت پیش عبیدالله و اینا، گفت آقا اینا قیام کردن ما رو انداختن بیرون از این منطقه. بر اساس این متن، از این سند، مردم سیستان اتفاقا اولین جایی ان که برای امام حسین علیه السلام قیام میکنه. این بخش از ایران. این واضحه. اما در بقیه قیام ها چه اتفاق افتاد؟ مثل قیام مختار. خب در مورد قیام مختار در این شبکه و این برنامه ها زیاد صحبت شده، وضعیتش، خودش، جایگاهش، عملش و اینها، و مقاله مفصلی در مؤسسه فقیه حضرت ولیعصر منتشر شده. مختار ابی عبید صحابی بوده است یا مدعی بوده. اونجا تحت عنوان محورهای مختلف در مورد قیام مختار صحبت شده. اما خب به هر حال یه قیامی است که از مردم کوفه و مردم جای دیگه ازش استفاده شده. بخشی از مردم کوفه احتمالاً ایرانی‌ها هستن، موالیان و ایرانی‌ها توش هستن.
بله.
حالا مربوط کوفه جلوتر اگر لازم شد شما سوال بفرمایید مثلا توضیح میدم در مورد کوفه. اما این قیام مختار چه اتفاقی توش میفته؟ در قیام مختار افراد زیادی از ایرانی ها حضور دارن بر اساس گزارش های تاریخی حتی غیر شیعی. یعنی گزارش ها توسط یک شیعه امامی هم ثبت نشده و ادعا نشده. در جای مختلفی آمده، مثلا در کتاب اخبار التوال ابن قتیبه دینوری مطلبی که آورده میگه در مورد مختار ابن ابی عبید ثقفی از بنی هاشم افرادی رو جمع کرده بود، افراد مختلفی در لشکریانش و سپاهش بودن و اینا چه کار میکردن؟ فیدعوهم الی الخروج معه و طلب بدم الحسین علیه السلام برای خونخواهی ابی عبدالله علیه السلام. فاستجاب له، افراد زیادی، بشرون کثیر، افراد زیادی موافق بودن با قیام مختار. و کان اکثر من استجاب له همدان و قوم کثیر من ابناء العجم، و گروه زیادی از عجم بودن. حالا این عجم یعنی غیر عرب. کیا بودن؟ اولا که موقعیت کوفه مشخصه که نزدیک به فتح منطقه ایران است که فتح شده بوده، منطقه نزدیک به روم و جای دیگه نبوده، هرچند در کوفه اهل روم و اینها هم احتمالاً بودن و از آفریقا هم بودن. اما من عبارت دیگه رو میخوام بیارم تا مشخص بشه ایرانی ها در همین قیام چیکار کردن و با چه تعبیر آمده. مردم عرب احتمالاً به خاطر اون شرایط آب و هوایی که شبه جزیره داشته پوست سیاهی داشتن و به حالا تعبیر سیاه برای اینها گاهی به کار برده میشد، خاطر اینکه عموماً یه همچین اتفاقی براشون میافتاده. به مردم ایران به نسبت رنگ پوست به نسبت عرب ها میگفتن سرخ. در همین اخبار التوال عبارتی آمده، فانتخب الله المختار 20000 رجل، 20000 کس افرادی که آورده بود برای اینکه بیاد به خونخواهی ابی عبدالله علیه السلام قیام بکنن. و کان اکثر اینها بودن از کیا؟ فرزندان فارس بودن، ایرانی ها بودن. چه کسانی؟ همونایی که کانو بالکوفه، در کوفه بودن. و یسمون الحمراء، به اینا میگفتن قرمز، قرمز پوست، که برخی هم مثلا گفتن این لشکری که اتفاق افتاد این سرخ پوست گفته میشد. این سرخ پوست نمیدونه سرخ پوستی که مثلا ما ذهنیتمون قبائل مثلا آفریقایی میاد، این پوست ظریف‌تری داشتن و تابش آفتاب باعث میشد که این مقدار این سرخی گونا مشخص بشه. بهشون حتی ارتش سرخ هم اخیرا نامگذاری کرد، حالا احتمالا نامگذاری متأخر باشه، اما این الحمرا هم به همون معنا هست. خب اینو عجم بودن آمدن از، و یه عبارت دیگه بخونم خیلی جالبه، یکی از افرادی که میخواست از ابراهیم ابن مالک که یه دوره همراه شده بود با مختار بیاد بهش بگه که آقا من بی طرفم تو این قضیه، چون میترسید از عواقبی که احتمالاً برای قبیلش اتفاق بیفته، از لشکریان ابراهیم ابن مالک که جزئی از سپاه مختار محسوب میشن و اینا قیام کردن برای چه کسی؟ برای امام حسین علیه السلام. اینا دیگه مستند تاریخیش خیلی متقن‌تره نسبت به همون مطلب سیستان که ما گفتیم. ایشون میاد میره دیداری بکنه با ابراهیم ابن مالک، اگه اشتباه بله با ابراهیم ابن مالک، در کتاب همون اخبار الطبال ابن قتیبه دینوری، خب این از منابع متقدم محسوب میشه دیگه، شما ملاحظه بفرمایید شناسنامه کتاب وفات 276 هجری میگه فلان با فرق ابراهیم، بعد این دیدار شکل گرفت. عمر قال عمر، چند نفر بودن رفتن آقا بگن ما بی‌طرفیم، خب از دل سپاه ابراهیم ابن مالک رد شدن برسن به فرمانده. فقال عمر لقد اشتد غمی، میگه من از ناراحتیم بیشتر شد زمانی که از عسکر تو، از لشکر تو عبور کردم. چرا؟ به ابراهیم ابن مالک چی میگه؟ و ذالک انی لم اسمع فیه کلاما عربیا، یه کلمه اینو عربی حرف نمیزنن. میگه من از دل این سپاه گذشتم اومدم رسیدم به تو، ناراحتیم بیشتر شد، همه اینا غیر عرب دارن صحبت، اصلا عربی صحبت نمیکنن، و شما میخواید بیاید با اینا برید بجنگید و با این لشکریان شما اینها هست. خب حالا غیر عربی حرف میزنن، به چه زبانی صحبت میکنن؟ من همین باشه، این تصویر مون اینطور بنده باشه، من یه عبارتی رو میخوام جستجو بزنم تو همین نرم افزار کتاب کنه اتاق فرمان نشون بدید این تصویر لپتاپ بنده رو. اتاق فرمان دارید صدای ما رو؟
دوستان عزیز بله، تصویر لپتاپ، بله بله
تصویر لپتاپ اگر بله. ببینید اینجا رو، من همین کسایی که از اینکه نرم افزار رو کار میکنن، چه مکتب اهل بیت، چه جواب ملکلم، چه جواب ملکل، هر کدوم از اینها رو، من واژه دروغ رو اینجا جستجو میزنم و میرم میگردم کتاب طبری، کتاب عربیش رو میارم، نه کتاب ترجمهش رو، تاریخ طبری جلد 4 صفحه 562. این عبارت رو شما الان میبینید،
بله بله بخونید.
این بار دروغ گفت، تو متن عربی کتاب طبریه. داستان چیه؟ فلم ما بلغ من محل مختار، یک اتفاقی افتاد که منجر شد گفتگوی شکل بگیره در سپاه مختار. اعاجمی که اونجا بودن با هم دیگه که صحبت کردن به فارسی گفتن، این بار دروغ گفت، یقولون هذا المرة کذب، به کذبون دروغه. حالا این عبارتی که طبری آورده، یعنی ارتشی که مختار قیام کرد یه بخش قابل توجهشون کیا بودن؟ ایرانی ها بودن،
ایرانی ها بودن بعده،
و این ایرانی ها بودن که با عرب های قاتل ابی عبدالله جنگیدن، اون عرب هایی که قاتل ابی عبدالله علیه السلام بودن، جنایت کرده بودن، عرب و عجم بودن. گفتیم الان موضوعیت نداره، ان اکرمکم عند الله اتقاکم، منطق قرآن اینه، به زبان فارسی با هم دیگه صحبت میکنن. یعنی ایرانی ها اینقدر اثرگذار بودن نسبت به اینها، بر اساس همین گزارش حتی مخالفین ما که خیلی هم شاید هم نظر نباشن نسبت به با این افرادی که به هر حال قیام کردن، یا ممکن هم نظر باشن با بنی امیه، و اگر با اینها بود احتمالاً جنایت قیام نمی‌کرد، اینها را اومدن همچین حرفایی رو مثل امثال طبری، نه قیام طبری علیه شیعه بسیار تنده، تکفیریه، طبری محمد بن جریر طبری بره. همین صاحب تاریخ واقعا علیه شیعه تکفیریه که میگوید کسی اگر ابوبکر عمر رو امام هدایتگر نداند، یختل یختل یختل، حتی استوتی و توبه داده می‌شود و اینها ندارن. با این وجود میاد میگه که اینا ایرانی بودن. البته احتمال این نقل ممکنه همین باشه و این نکته رو بیاره بگه دیدید اینا ایرانی‌ها بودن در دفاع از ابی عبدالله. خب باشه، چه اشکالی داره؟ بعد تو خود شما مثلا اگر این منطقش باشه، محمد بن جریر رستم و طبری مال طبرستان ایران، خود شما را هم در طبرستان ایران ریشه و نسب دارید و این چنین است که ایرانی‌ها نقش داشتن در اینها و اینقدر نقششون پررنگ بوده. مطالب فراوانه، من منباب نمونه
بله بله
چند تا فیش رو اومدم نشون دادم. من خدمت شما هستم.
خیلی ممنونیم از توضیحاتتون. خب اینم یه پاسخ، یه شبهه‌ای بود که واقعا لازم بود مطرح بشه. خب سپاسگزارم از شما. خواهش مالاد اواخر، البته دیگه به روزهای پایانی ماه محرم هم نزدیک میشیم جناب دکتر حسینی، یه وقتایی شاید حالا فرمودید که بعد از در واقع واقع عاشورا ایرانیان بالاخره حضور داشتن و به خونخواهی از امام حسین علیه السلام قیام کردن، همراه مختار ثقفی بودن، و حالا یه سوال دیگه هم که شاید مطرح میشیم اینه که اصلا تو سپاه امام حسین علیه السلام در واقع در خود واقع عاشورا ایرانی‌ها هم حضور داشتن بوده تین کسی تاریخ هست چیزی
چشم ما بارد. یک عبارتی است، من این عبارت رو آقای خوارزمی آورده، نقل از کتاب آقای خوارزمی هم هست، من اگر اینجا همین آنلاین کتاب ایشون رو نشون بدم. بله، مقتل الحسین علیه السلام که آقای خوارزمی نوشته، جلد دوم صفحه 28. این اگر با هم دیگه ببینیم عبارت رو.
بله،
در مورد همون بحث شهادت ابی عبدالله علیه السلام و روز عاشورا، ثم خرج غلام ترکی مبارزون. غلام چی؟ غلام ترکی. ایشون اسمشون نمیاره آقای خوارزمی تو مقتل. بعد میگه قارون للقرآن، قاری قرآن هم بوده، قرائت قرآن داشته، عارفان بالعربیه، یعنی عرب هم نبوده ولی عربی رو یاد گرفته بوده. و هو من موال الحسین علیه السلام، از یاران ابی عبدالله و موالی حضرت عبدالله. موالی هم بحثی داره، داستانی داره که این عبارت چرا گفته میشه. فجعل یقاتل و یقول فلان، یعنی این رجزش هم آمده. جاهای دیگه اسم این شخص رو گفتن این اسلم هست، اسلم ابن عمر ترکی است که ایرانی بوده، مانه دیلم بوده و ایشون اتفاقا پدرشون که با سواد بودن، خودشون هم همچی ویژگی رو دارن داشته، در سپاه ابی عبدالله علیه السلام بوده. و نکته جالب هم جالب که دارم میگم از باب این که یک ایرانی در سپاه ابی عبدالله علیه السلام میره بالا سرشون، امام حسین علیه السلام روز عاشورا بالا سر چند نفر رفتن؟ حضرت علی اکبر علیه السلام، حضرت قمر بنی هاشم علیه السلام و این غلام ترکی، یعنی ترک ها آذری ها نماینده دارن در روز عاشورا. میگوید که ایشون مبارزه کرد و جماعتی از اونها رو به درک واصل کرد، به هر حال ایشون رو به هر حال محاصره کردن و مجروح کردن، بر زمین افتاد. فجاء الحسین و بکا و وضع خده علی خده، صورت بر صورت این ایرانی ترکی گذاشت ابی عبدالله علیه السلام. ففتح عینه، چشاشو باز کرد و رآه و فتبسم، یک لبخندی هم زد نسبت ابی عبدالله علیه السلام. ثم سار الی ربه شهادت است. این یک نمونه. برخی از جاهای مدار مفصل تر این داستان اسلم بن عمرو ترکی رو آوردن که آقا از کجا بوده، پدرشون قضیه چه بود و اینها. لجنه حدیثی در دانشگاه بارالعلوم هم که جمع‌آوری کرده است مقتل رو موسوی کلمات امام حسین علیه السلام، اینا هم ذیل اسلم بن عمرو آورده. برخی دیگر رو بیشتر منابع متأخر از افراد حدود 5 نفر 6 نفر یا 7 نفر رو آوردن که اینها ریشه ایرانی داشتن و چه، ولی اصلا دیگه اینجا برای ما خیلی واضح‌تر از بقیه است و این عبارت غلام ترکی در کنار بقیه هم مشخص میشه که منظور حداقل یک نفر ایرانی ترک زبان آذری، در آذری زبان دیگه الان میگیم آذری زبان، در سپاه ابی عبدالله علیه السلام بوده، این گونه به شهادت رسیده، صورت بر صورت ابی عبدالله علیه السلام، لبخند زنان به فیض شهادت در روز عاشورا در بغل ابی عبدالله رسید، حداقل یک نفر. خب اگر امام حسین علیه السلام میفهمون ایرانی دشمن ما هست، غیر عرب دشمن ما هست، این چی؟ این دشمن بود؟ این دشمن بود؟ چی کار میخوام بکنن؟ اینا رو میخوان چی جواب بدن؟ و جالبه برخی از کتب، حالا من میخوام سریعتر جواب بدم به سوالات بیشتری هم بتونیم برسیم، اون رجز معروف امیری حسین و نعم الامیر رو نسبت دادن به همین اسلم ابن عمرو. احتمالا دو نفر این رجز رو در روز عاشورا خوندن، یکیشون همین اسلم ابن عمرو ایرانی بود، امیری حسین و نعم الامیر. اونجا نگفتش که تو عربی، من عجمم، من چه هستم. آقا بهترین امیر توی یا با عبدالله، امیری حسین و نعم الامیر، بین همه امرا تو امیر منی. این هم یک نفر که در سپاه ابی عبدالله اینگونه با این کیفیت برست به شهادت رسید.
حالا شاید یه سوالی برای بیننده های وقتی پیش بیاد که چرا تو ایران از این شخصیتی که حالا در روز عاشورا چه این اتفاقی واقعا بوده، همراه امام حسین علیه السلام شاید اونچنان ازش یاد نشه یا اصلا یاد نمیشه، یاد میشه نمیدونم. حضرت علی اگه
من خودم که یاد میکنم بالا منبر موقعی که محرم در حال برنامه و بر اساس مناسبت و نکته میگیم، تقریبا هر سال یاد کردم. ما خیلی ناگفته داریم، خیلی ناگفته داریم در مورد عاشورا، در مورد اتفاقات روز عاشورا، در مورد کربلا خیلی چیزا هنوز نگفتیم. یک نمونهش هم همینه، یعنی ببینید فقط بحث ایرانی بودن نیست، ما ایرانی داریم، سیاه‌پوست داریم، کسایی که اعتقاد به تحریک کرده داریم، از سپاه مقابل کسی که برگشته داریم. تو سپاه ابی عبدالله یک جشنواره افراد مختلف و نماینده گروه‌های مختلفی که حالا اومدن راه صحیح، عقیده صحیح و رفتار صحیح دارن، اینم مثل همون است. من این نکته رو تکمیل کنم. ببینید بعضی از اینا میان میگن آقا ما که عرب نیستیم، دور همین حرفا رو میزنن، چون من قائل واقعا به تهاجم نسبت به اعتقادات اینها، اعتقاداتی که دارم میگم از همین شبهاتشونه، هی تکرار میکنم به خاطر آقا ما که عرب نیستیم، مردم کوفه که عموما عربن، حالا موالی هم نشه عموما عربن، حضرت زینب کبری سلام الله علیها، امام سجاد علیه السلام چطوری تقبیه کردن مردم کوفه رو؟ نه اومدن میگن که آقا شما که عربید، عرباتون که خوبن، همچین چیزی رو ما نداریم. ما اگر زیارت عاشورا میخونیم لعن میکنیم اونا که لعن میکنیم، مگر از روم و فارس و ایران و جاهای دیگر اینا اومدن؟ اونا همه عرب هن، عرب عجب بودن، کسا موضوعیت نداره برا ما. ما به چند نفر سلام میدیم تو زیارت، چند نفر رو لعن میکنیم؟ یک تعدادی عرب این سمت، یک تعدادی عرب اون سمت سلام به یک تعداد، و با این عرب ها برام موضوعیت نداره. اگه ایرانی هم بودن قاتل بودن همین وضعیت رو داشت، اگر ایرانی هم بود توی صفحه ابیات الله بود مثل همین شخصیت، ما امید شفاعتش رو داشتیم.
دقیقاً بله.
هر بن لمن ها را بکن تو زیارت عاشورا ما داریم میگیم ببینید عربی، عجمی، ترکی، فارسی، بلوچی، لوری، هر چی دوست امام حسین علیه السلام است لمن ما سوال بکن.
بله.
ما مخلصت هم هستیم. دشمن ابیات الله علیه السلام هستی، دشمن حقی، هر بن لمن ها را بکن. میجنگیم باهات. میخوای برادر من باش، میخوای پدر من باش، میخوای همسایه من باش، میخوای هم نژاد من باش، میخوای هم زبان، هر چی که میخوای باش. ملاک ما اصلا اینجا نژاد و زبان و اینها نیست، ملاک ما حق، ملاک ما حقیقت. کما اینکه ملاک امام سجاد روحی فدا هم همین حق بوده در مورد مقابله که با مردم کوفه داشتن. حضرت زینب کبری سلام الله علیها همچین وضعی داشتن. دعوایی که دارید مطرح میکنید اینا رو ما قبلش، ما بیشتر از شماها با برخی از این ظالمین که برای عرب بودن ما جنگیدیم، اینا تا حالا هنوز نوبت به شما نرسیده که شما بخواید مقابله بکنید.
خب خیلی ممنون، بریم موفق باشید شبه بعدی.
بله بعدی
از حضرت علی بحث اشاره کردید که بحث کوفه رو، این که عرب هستن، اصلا میخوام جایگاه و فلسفه شهر کوفه رو در واقع، این که تو اون زمان تو اون موقعیت کنید تو چه شرایطی بوده، چه جایگاهی داشته، واقعا جایگاهی داشته که اینقدر حالا اینجوری باشه و الان مونه، یا سبقه‌ای داشته که کلا حتی زمان امیرالمومنین علیه السلام که کوفه ثابت شده بود که لحاظ بحث بیوفاییشون، بحث این که نسبت به اهل بیت علیه السلام، ولی تو واقعه کربلا تو زمانی که حالا امام حسین علیه السلام رو دعوت میکنن و این که اون اتفاقات میفته، این که پشت به اهل بیت میکنن و این که فاصله میگیرن از امام حسین علیه السلام، این که از خود شهر کوفه در واقع جایگاهش، وضعیت، شرایط تو چه شرایطی بوده، حالا بحث جغرافیایش حتی
بله چشم. من یه عبارتی رو اینجا جستجو زدم، حالا بینندگان از اینطوری دارم جستجو میزنم که اگر کسی خواست واقعا دستش بده. شما توی گوگل بنویسید، یکی از موتورهای جستجوگر، حالا گوگل رو من برای نمونه آوردم، روستا رو تافه میتونه نشون بده، روستای سعد وقاص، سعد بن ابی وقاص، همین شخصیت معلوم الحال. ما یه روستایی داریم که اتفاقا در استان همدان هم هست، شهر نهاوند همدان، به اسم روستای سعد وقاص. این تابلوی روستاست که ملاحظه می‌فهمید. اینجا دیگه مشخصه. هست دیگه الان همین الان هست. حالا چند سال پیش من گفتم می‌خوام اسم اینو عوض کنم. داستانی داشت و ظاهراً الله هنوز عوض نکرده. این به خاطر چی روستای سعد وقاص؟ بعد از اون هجوم و حمله اعراب به ایران، من نمیگم حمله مسلمین، حمله مؤمنین، اعراب به ایران. سعد بن ابی وقاص یکی از فرماندهانی بود که اومده بود به ایران و با ایران جنگیده بود. در مورد شکل گیری شهر کوفه دو سه تا گزارش، یکیش که معروف و مشهور همین است که سعد بن ابی وقاص یک پیکی رو فرستاد به مرکز خلافت. شهر کوفه زمان پیامبر نبوده، منطقه بوده طبیعتا، شهر با این کیفیت که اینطور جمعیت شده اون زمان نبوده. در زمان خلافت خلفا بعد که سعد بن ابی وقاص آمده بود ایران، پیکی رو فرستاد. بعضی گفتن این پیک رسید حالش بد بود، خیلی از لحاظ جسمی ضعیف شده، گفت چرا اینطوری شده، گفت آب و هوا اینجا با ما نمیسازه، مداین و اینها آب و هواش با ما نمیسازه. برخی گفتن حالا مثلا حشراتی بوده اذیت میکرده اینها رو، حالا حقشون هم بوده. گفتن برید یه منطقه رو پیدا بکنید، منطقه از لحاظ نظامی مناسب باشه، از لحاظ آب و هوا هم مناسب باشه. برای چی؟ برای کنترل فتوحات. خب کدومی که از فتوحات؟ منطقه کوفه منطقه هم مرز با ایرانه، منطقه‌ای که میشه مدائن رو کنترل کرد، عراق رو کنترل کرد، اهواز رو کنترل کرد، مناطق ایران رو کاملا میتونه کنترل بکنه، یعنی به این سمت کاملا اونه. و منطقه‌ای است که کوفه شهری است نظامی که در اونجا مردم مستقر شدن که محوریتشون نظامی‌هایی بودن، همون نظامی‌هایی که ایران رو فتح کرده بودن و فتح ایران رو مدیریت می‌کردن. سعد وقاص رو این پیکی که فرستاد همچین وضعیتی داره، بعد اومدن کوفه رو مشخص کردن. حالا یک نکته، بعضی از اینا میان میگن که آقا جون مثلا میگن آقا خوب کاری کرد برای که مثلا لج مؤمنین رو بخوام حالا بیارن، مثلا میگن که آقا جون خوب کاری کردن اینا، این کارو کردن، یزید هم خوب کاری کرد، اصلا مردم کوفه هم خوب کاری کردن، مثلا خب مردم خوب کوفه خوب کاری کردن، هشتگ میزنید یزید متشکرین، کوفه همون شهریه که شما میگید نظامیان شما به نوامیس گذشتگانتون تجاوز کردن. مگه اینو نمیگید؟ مگر نمیگید اعراب که اومدن به نوامیس ماها تجاوز کردن؟ تعبیری که استفاده میکنن اینجوریه که آقا نوامیس گذشتگان ما، آی مردم چرا میرید سراغ عرب ها؟ داری به اون دست مریضات میگی؟ خوشا به غیرتتون.
غیرت وای.
مردم کوفه امام حسین علیه السلام رو به شهادت رسوندن. سازه کوفه، شالوده اساسی کوفه فتح ایران و کنترل فتح ایرانه. مردم کسانی که فتح کردن و فلسفه‌اش فتح ایرانه. مگر نمیگید عرب اومدن تجاوز کردن؟ دارید به اون دست مریضات میگید؟ خیلی شما با غیرت.
بله بله.
میفهمید چیکار دارید میکنه؟ اگه علم ندارید سوال بپرسید. از روی جهل دارید به متجاوز به ناموستون دارید تشکر میدید، پاشو میبوسید. از لج شیعه میخواید بیاید مثلا از یزید دفاع بکنید، دارید از متجاوز، ده بار من تکرار میکنم، میخوام تو ذهنش خوب بمونه، از متجاوز به نوامیستون دارید دفاع میکنید. شما خود دانید بالاخره شما که ادعاشو مطرح کردید اینها این کارو کردن، از این طرف هم ادعای حب و نمیدونم یزید متشکریم اینا رو مطرح میکنید، این دوتا کنار همه. یزیدی که ابی عبدالله علیه السلام رو به شهادت رسوند، دستور داد به شهادت رسوند امام حسین علیه السلام رو، و مردمی که این کار رو انجام دادن همونایی هستند که با ایرانی‌ها هم جنگیدن. مگه نگفتی تجاوز کرده بودن به ایرانی‌ها؟ دست مریض هشتگ براشون بزن. چی بگیم؟ خیلی این کار رو انجام داد. این یک مسئله است که باید نسبت بهش توجه بشه. مسئله بعدی پس کوفه اصلا فلسفه‌اش یک دشمنی با ایرانی‌ها داره، اساسش یک دشمنی با اهل بیت داره، دشمنی با ایرانی ها من بابه اون ارتباطی که با خلفا داشتن اساس. البته آدمای توشون بود که با این موافق نباشن طبیعتاً، و شیعیان امیرالمومنین، امیرالمومنین موافق جنگ با ایران نبود و خطبه هم خواندن مسائل رو شفاف کرده و ردت تو سوای فارس روایتش در کتاب کافی شریف. و از طرف دیگه من مفصل توضیح دادم قضیه که امیرالمومنین اصلا مشورت نداده برای شروع جنگ با ایران. اینو یک برنامه من فقط اینو توضیح دادم. نکته بعدی در مورد شهر کوفه این است که و مردمی که اومدن امام حسین علیه السلام به شهادت رسوندن، آقا داشتن یه منطقه از ایرانو دست به دست می‌کردن، منطقه ری که معروف شد به گندم ری. ابی عبدالله علیه السلام رو میخواد اون ملعون بیاد به شهادت برساند در فکر یک سرزمینی از ایران که بیاد قصد بکنه. تو اگر ادعای ملی گرایی و باستان گرایی و این حرفا رو تو داری، چطور میری از دشمن امام حسینی که داره مثل بدکارها سرزمینای ایران رو داره جابجا می‌کنه ازش دفاع می‌کنی؟ ری و همینطوری دارن بین خودشون دست به دست می‌کنن. باز خوشا به غیرتتون از اونها میرید دفاع میکنید. اینم نکته ای بعد. وقتی اینا اینجوری میان صحبت میکنن، دست مریضات میگن به قاتل ابی عبدالله، ما هم میگیم به کی دارید دست مریضات میگید؟ به خاطر همین این عبارت ها رو من امشب گفتم و به کار بردم.
بسیار عالی، خیلی ممنونم. واقعا خیلی فکر میکنم این مواقع، حالا این صحبت هایی که میشه یا به قول حضرت علی هشتگ هایی که میزنن، از روی همون جهلت ندونستن است، یا خیلی وقتا احساساتی که واقعا خیلی وقتا منشأش برمیگره به چیزایی که شاید تبعیت از این سری چیزای باطل و بیهوده و که ما یه وقته میبینیم تو فضای مجازی. امیدوارم که قدری تحمل کنی قبل از اینکه هر هشتگی بزنیم، قبل از اینکه هر صحبتی، قبل از اینکه هر جمله‌ای گفته بشه، برای اینکه بخوایم نشرون بدیم، فکر کنیم قبلش که ببینیم چی بوده.
حداقل ناموس خودتون رو بخاطر
نیارید. بله بله، حتما همینطور. یه چراغ سبز یه وقته نشون میدید شاید به کسایی که بالاخره اگه غیرتی باشه، ایرانی قاعدتاً بسیار با خیرتن، اما برای اون دسته از عزیزانی که حالا یه وقتی ایتین تفکراتی تو ذهنیت شده. خب از ارتباط بین از ما 15 دقیقه البته فرمودن که زمان داریم، حالا ایرانیان و حسین علیه السلام فرمودید،
بله.
چقدر زیبا بود، چقدر این که واقعا تاریخ رو فرمودید، خیلی نکته بود که شاید خیلی وقتا شاید فکر می‌کنم گفته نشد خیلی جاها، و لازم هست ما بدونیم ایرانی باید که اونقدر خیلی وقتا دم از یه سه چیزا میزنه، این طرف قضیه رو باید ببینه، واقعیتش ببینه که ما ایرانی داشتیم که روز عاشورا در زانوی امام حسین علیه السلام سرش بوده و امام حسین اونجا با لبخندی فدای امام حسین شده. مثلا آذری زبانه که قطعاً اینقدر تعصب دارن نسبت به اهل بیت، اینقدر ارادت خاص و ویژه‌ای دارن، این خودش منشأش شاید برمیگرده در واقع به این چنین چیزی. بحث ارتباط ایرانی با امام زمان علیه السلام که یه چیزی هست که واقعا علاقه خاصی، یعنی در واقع از قیام امام حسین علیه السلام شروع میشه این ارتباط، میاد میرسه به
امام زمان فعالیت میشه دیگه.
بله بله، قطعا همینطور. این علاقه که واقعا بین ما ایرانی‌ها چقدر زیاده، واقعا چه صبحمون رو در واقع اینجوری آغاز میکنیم با اهل بیت علیه السلام، مخصوصا با تحکم به خدای امام زمان علیه السلام همیشه آغاز میکنیم. این ارتباطه واقعا کجا برمیگره، چجوری هست، تا کجا میخواد بره، چجوری اینو بیشتر برنامه
بریچش. خب اسم برنامه هم برنامه امام منصور هست، تا همه اهل بیت علیه السلام مورد نصرت قرار گرفتن. امام زمان علیه السلام نصرت عیانی دارد و این نصرت هم یکیش نصرت بر پیروزی و غلبه بر قاتلین ابا عبدالله علیه السلام. در مورد اینکه چه ارتباطی بین ایرانی ها وجود داره، من نمیخوام اون بحث های بعضی وقتا ژورنالیستی و مثلا برای ترغیب ایرانیان گفته میشه اینجوری بیان بحث بکنم آقا ما ایرانی ها خیلی خوبیم اینطوریه، نه من میخوام با واقعیت رو خوب بودنم که خوبه البته اما مسئله این است که ما بعد میخوام به این مسئله از لحاظ کلامی اعتقادی نگاه بکنیم که چه مسئله است. ببینید برخی از افرادی که وهابی ان و اینها ایرانی نیستن، اینها بعضی وقتا تعریض و کنایه‌هایی دارن نسبت به ایرانی‌ها و اون دسته روایاتی که شیعیان ایرانی در مورد امام مهدی علیه السلام دارن، مثل اینکه آقا یاران امام مهدی علیه السلام عرب نیستند و یک همچین تعابیری که من الان وارد اون نمی‌خوام بشم و بررسی روایات این چنین. من می‌خوام یه تعبیر رو نشون بدم و یک احتمالی رو در مورد ریشش می‌خوام خدمت شما عرض بکنم.
بله سر.
ما این شناسنامه کتاب رو ملاحظه بفرمایید، کتاب النجم السابق به میرزا حسین نوری تبرسی است در جلد اول صفحه شماره 185. ایشون آمده یک بخشی رو داره، یک بابی رو داره، آمده است و اسامی مختلف امام مهدی علیه السلام رو آورده و گاهی دلیلش هم گفته گاهی هم نیاورده، بعضی وقتی روایتی بود آورده. عرابه و الاربعون خاتم الاوسیا، عبارت خاتم الاوسیا روایتش رو مثلا آورده است که مکالمه و روایت به چه شکل بود. الخامس و الاربعون و بعدیش السادس و الاربعون السابع و الاربعون، چه عبارتی برای امام زمان به کار برده؟ خسرو. بعد میگه ذکر شده در فلان منبع و فلان منبع و فی کتاب جاویدان ان اسمه خسرو مجوس. اسم امام زمان خسرو مجوسه. خسرو یعنی شاه، مجوس هم که حالا بعضی ها به تعبیر میکنن به ایرانی ها، برخی زرتشتی ها احتمالا از باب تعمیم بشه گفت ایرانی ها، یعنی شاه ایران. حالا شاه خوبان، خسرو خوبان، این تعابیر هم داره استفاده میکنیم برای اموزان دیگه. بعضی از اینا ما هم بعضی وقتا نمیفهمم این شعرها یه تعابیر رو استفاده میکنن، بعیده که مثلا یه سری همچی عباراتی رو دیده باشن. بعضی وقتا شده از شعرها پرسه میفتن یه عبارت از کجا آوردی، اینو مثلا من توی یه کتابی جای خاصی دیدم، ولی حالا به هر حال ما استفاده میشه دیگه. حالا طرف اون شاعر منظورش از خسرو خوبان و اینها به هر حال امام زمان بوده باشد یا نبوده باشد، همچی اعتقادی نداشته باشد، ما پادشاه خوبان، خسرو خوبان برای امام زمان علیه السلام به کار میبریم. اما روایتی است عجیب، من در مورد این روایت به نظرم باید بیشتر کار بشه، این گزارش باید بیشتر کار بشه در موردش، ببینیم مسئله چی بوده، من خودم بهش بعداً خواهم پرداخت. روایتی است در کتاب الفتن یا الملاهم و الفتن سید ابن طاووس، آن سید ابن طاووس فقیه، محدث، مورخ و عالم بزرگ شیعه است. نمیگیم همه حرفاش درسته، هر چی روایت آورده درسته، ولی جایگاهش حداقل از ما مشخصه.
بله.
در صفحه شماره 372 کتاب خودشون یه روایتی رو آوردن. خبر رو نقل کردن از یزدگرد سوم، یزدگرد سوم آخرین پادشاه ساسانی که وقتی حمله کردن اعراب به ایران اون دیگه شکست خورد و دودمان ساسانی کارش به پایان رسید. میگه بعد از اینکه اتفاقاتی افتاد، حمله اتفاق افتاد، بحث روز قادسیه و جنگ با ایرانی ها اتفاق افتاد و یه سری افراد برای کشته شدن از سپاه ایران، خرج یزدگرد هاربن فی اهل بیته، فرار کرد یزدگرد نزد اهل بیتش و خانوادش، فوقفت به بابل ایوان. من شرح این روایت رو بعداً میگم، فعلا میخوام اینو بذاریم، من خودشون خواستن برن نگاه بکنن این روایت. در باب ایوان ایستاد، فقال السلام علیک ایها الایوان، یزدگرد سوم گفت سلام بر تو ای ایوان، من دیگه رفتم، من دیگه رفتنی شدم، و اما و راجع الیک انا او رجل من ولدی، من یا فرزندی از فرزندان من دوباره برمیگرده اینجا حکومت میکنه، اما الان وقتش نیست. ادامه روایت عجیبه. حالا سلیمان دیلمی روایت کرده، ببینیم روایت رو ادامه شو. فسألت الصادق، بعد جهات داره تو بعض از کتب داریم فسألت ابو عبد الله علیه السلام، از امام صادق علیه السلام پرسیدم ان معنی قولهی او رجل من ولدی، این یزدگرد سوم که گفت من برمیگردم اینجا دوباره حکومت میکنم یا فرد یا کسی از فرزندان من، یعنی چی؟ قال امام معصوم فرمودن ذالک قائم الصادس من ولدی وقد ولده یزدگرد ابن شهریار، یزدگرد از فرزندانش چه کسی به دنیا میاد؟ امام مهدی علیه السلام. ذالک قائمکم، قائم شماست. چرا؟ به خاطر اینکه شهربانو دختر یزدگرد با امام حسین علیه السلام ازدواج کرده، امام سجاد علیه السلام متولد شده و نسل امام مهدی علیه السلام میرسد به از مادر به نسبت امام سجاد علیه السلام به دختر یزدگرد سوم و از پدر هم مشخص است دیگه، امام حسین علیه السلام امیرالمومنین علی علیه السلام. امام معصوم بر اساس این روایت فرمودن اون حرف او من برمیگردم یا یکی از ولد من برمیگرده، این ولد امام مهدی علیه السلام میشه. یعنی امام مهدی علیه السلام بر ایران حکومت میکند، کسی که هم تیره عرب دارد و هم تیره عجم و ایرانی دارد. خود امیرالمومنین علیه السلام هم بعد از اون که در مسجد کوفه بر اساس روایت کافی پذیرفتند، چون حضرت شهربانو خواستگاری کرد از ابی عبدالله علیه السلام و ازدواج رو پذیرفتن، فرمود ابن الخیارتین از شما به دنیا میاد. کارو گفتن امام، یعنی امام سجاد علیه السلام. حالا امام مهدی علیه السلام هم ابن الخیارتین به همین اعتبار از ایرانی ها و از عرب که اهل بیت از عرب و از ایرانی ها که حضرت شهربانو دختری از گره سوم. ما پیوندمون هم حسی است هم عقلی است، مبناش عقلیه، نسب برامون موضوعیت نداره، اما بحث نسبیش هم به این شکل وجود داره و هست. ان شاءالله که بتونیم در رکاب امام زمان علیه السلام باشیم.
ان شاءالله بسیار عالی، ان شاءالله که توفیق و سعادت رو در واقع پیدا کنیم که هر کاری برای امام زمان علیه السلام انجام بدیم. یعنی وقتی هست که حالا که با تحقیق و بررسی و اینا خوب یه وقتی می‌رسیم به این نتایج، دست از خیلی وقت از لجاجت برداریم، دست از تعصبات بیهوده و اینکه حالا برگرفته از اینکه یه عده دیگه صحبت هایی میکنن. ما خیلی وقتا میبینیم مثلا توی این اوضاع احوال الان، مثلا عرض کردم بحث محرم سفر که میاد، خیلی این حاشیه‌ها، خیلی این شبهه‌ها، خیلی این بحث خیلی داغ‌تر میشه. این قبلش خبری نیست، این قبل صحبت خیلی نمیشه، میرسن به اینجا تا زاییت مثلا دیگه بلند میشه و این صحبت ها و این حاشیه ها رو و این شبهات که البته خب پاسخ داده شده و پاسخ هم داده میشه الحمدلله، برکت وجود خیلی از خود اهل بیت علیهم السلام و کاشانسه متعهد که در واقع در برنامه حضور دارن. شما نمونه شما امروز در خدمت شما بودیم و متوجه شما میشه قرار گرفته باشه و اتفاقا یه روشنگری بسیار خوبی هم شد. و چند دقیقی که فکر می‌کنم حالا فرصت داریم، البته دوستان نمی‌دونم تو بودن چند دقیقه است، اما
فقط یه نکته دیگر رو عرض می‌کنم بگم. آره برات متناسب با این فرمایشی که شما داشتید، این ایام که میشینن حمله میکنن و اینها، باز یه مطلبی است، مطلب جالبی است. این اگر من اینو هم نشون بدم از خود آقای چلین وکیلی، این دیگه تو سایتشون هست، همینا میتونن جستجو کنن، سایت سوشیانس که تارنما یا سایت آقای دکتر چلین وکیلی. ایشون اومده فراخوان کارزار من ایرانی، اصلا هویت اینا هویت اسلامی و شیعه اصلا قائل نیست، ایشون میگه هویت ایرانی. اون تصویری هم که گذاشته در سایتشون یه مطلبی رو آورده، میگه یه سری افراد ادا روشنفکرا رو میخوان در بیارن و نکاتی رو میان مطرح میکنن، میگه یه سری شاخص ها داره گفتمانشون، اینها میان خود تغییری میکنن. این سه شاخص در گفتمان طیفی از روشنگران در دهه 1340 تثبیت شد و با دست زمانه و سرزمینمون غلبه یافت بر سرزمین و غلبه یافت و طی دهه های گذشته در پیوندی اوریان و رسوا با جریان های ایران ستیز و نوع استعماری به گفتمان غالب طبقه متوسط فرهنگی تبدیل شده. یه تعدادی اینا خیلی اوریان اومدن به همدیگه پیوستگیشون مشخص شد با کیا؟ با ایران ستیز ها و نوع استعمار نو استعمار جدید. گفتمان برآمده از این جریان امتداد ایران ستیزی نیروهای خارجی و تجزیه طلبی دست نشاندگان داخلیش است و از آنجا که هویت دیرینه و استوار ایرانیان را مهمترین مانع در این راستا می‌بینند، نکوهش ایران و ایرانی را تبلیغ می‌کنند. چطوری؟ و در کنارش هر آنچه که غیر ایرانی است را می‌ستایند و می‌پرستند. تعبیر یک باستانگرا و یک اسطوره پرداز، اسطوره پژوه.
بله.
ایرانی به خاطر وفاداری به سننی ماننده، یه سری از اعتقادات خودش رو میاره طبیعتاً اینجا. نوروز که اعتقادات مسلمان هم هست، شکی درش نیست. چهارشنبه سوری که یک از اعتقاد مخالف از ضد زرتشتی، مهرگان و عاشورا در بافت این گفتمان جلوه ای واپسگرا و قدیمی و مندرس و امول پیدا می کنند، برخلاف اروپایی ها به خاطر دلدادگیشان به مراسمی کاملا دینی مانند کریسمس که هم نوپاتر است و هم از نظر تاریخی بی بنیادتر، شیک و مجلسی و با کلاس دانسته می شود. خب ایشون داره میاد میگه این در کنار جشن مهرگان و چهارشنبه سوری و نوروز، میگه یکی از مراسم ایرانی که افرادی که به دنبال زدن ریشه ایران هستند دارن اینا رو کارهای ام المعابانه و متهجران اینها میدونن، یکیش اینه که عاشورا رو میزنن دیگه. نه مسلمان شیعه بخواد، مسلمان شیعه مروجه، عقیده شیعه است، اصلا ایدئولوژی شیعه رو به معنی که ما قبول داریم احتمال قبول نداره، فلسفه زرتشت رو قبول داره. اینقدر عاشورا در همامیخته است با فرهنگ، با گوشت و پوست و استخون ایرانی ها که نمیشه اگر کسی عاشورا الان بزنه ایران هم میزن. این دیگه مسئله ثابتی است. من امیدوارم اونهایی که یه همچین فکرهای اقلیت محضن ها رشتم نمی کنه، واقعا رشتم نمی کنه، یعنی ویروسشون باکتریشون فقط خودشون رو داره مشغول میکنه، خودشون هم خود، یعنی یک نوع ویروس و باکتری این فکر ضد ابی عبدالله علیه السلام که خودش هم از بین میبره، خودش رو مسموم میکنه. نهایت اینه که اطرافیانش هم بتونه مسموم بکنه و از بین ببره. نمونه‌اش امروز اشاره کردم که چه اعتقاداتی برای اعتقاد خودش میفته، کاری که انجام نمیتونم. ما وظیفه‌مون رو بیایم اینجا صحبت بکنیم در موردشون و اینها رو هم مستند نشون بدیم و در موردش بحث بکنیم.
خیلی ممنونم جناب دکتر، استفاده کردی برای بودین. ان شاءالله خدا بهتون سلامتی بده و همیشه ان شاءالله که در خدمت اسلام و مسلمین و قرآن ان شاءالله باشید. خیلی ممنونم، ان شاءالله که سلامت باشید. سپاسگزارم از شما. خیلی ممنونیم از شما بیننده‌های عزیز که همراه ما بودید. امیدوارم که برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه. در واقع که برای من که به شخصه که اینجا حضور دارم در واقع همین بود، لذت بردم و بسیار نکات خیلی خوبی اشاره شد. امیدوارم که شما عزیزانم برنامه برده بودید، استفاده کرده باشید که قاعدتا همین حالت هست و مستنداتی هم که ارائه شد قابل دسترسی هست، میتونید راحت با یه سایت خیلی ساده بهش برسید. و قبلی هر کاری از کردم، یه مطالعه فهم کنم خیلی خوبه ما داشته باشیم که تو هر زمینه که بخواید صحبت کنیم قبلش کنکاشی کرده باشیم. خیلی ممنون از شما. ما را از روی خیلیتون فراموش نکنید تو این ایام، تو ایام اربعین که انشالله هستید. امیدوارم که بازم توفیقی بشه بتونیم در خدمت شما عزیزان باشیم. تا برنامه بعد که بازم در خدمت باشیم، خدا یارو نگهدار باشیم.
روز عاشورا عشق صدر الحسن به ظهور الحجه، یا رب الحسن با دعای زهرا به حق الحسن، روز عاشورا عشق صدر الحسن به ظهور الحجه، ان شاء الله فرج امضا میشه، ان شاء الله فرج امضا میشه، این آقا منجی دنیا میشه، این آقا منجی دنیا میشه، قوقای اربعین معنا میشه، فرمانده مهدی زهرا میشه، فرمانده مهدی زهرا میشه، فریاد منجی عالم تا آخر دنیا میره، روزی که پرچم خون خواهی حسین بالا میره، دنیا تحت فرمان حضرت زهرا میره، فریاد منجی عالم تا آخر دنیا میره، روزی که پرچم خون خواهی حسین بالا میره، دنیا تحت فرمان حضرت زهرا میره، سربازان کربلا با اذن ما جان بر کف به ختم در بیت الحرام، با شمشیر تشنه بیرون از نیام آماده برای فرمان انتقام، یا نصارا تل حسن، یا نصارا تل حسن، سر یا لسارا تنها سر یا لسارا